خب بحث ما در خصوص این بود که اگر ولی در تعیین مهر رعایت مصلحت صغیر یا صغیره رو نکرده باشه، بعد از بلوغ اونها خیار دارند، هم در اصل نکاح هم در مهر. بعضی از آقایون دیروز آمدن اشکال گرفتن که شمایی که میگید اینو باید یک پارچه در نظر گرفت و ببینیم مصلحت دارد یا نه، چرا در جایی که مصلحت نباشد میگید خیار دارد در هر یک از این دو؟ خب اونم بگید خیار دارد، یا کلشو بپذیره یا کلشو رد کنه. این که بگه من اصل نکاح پذیرفتم اما مهر رد کردم، چرا؟ اگه یک پارچه در نظر میگیری در هر دو جا یک پارچه در نظر بگیر، اگه میخوای تفکیک کنی در هر دو جا تفکیک کن. اینو من سابقا تفصیلشو عرض کرده بودم. ببینید، ما یک وقت امر واقع خارجی را در نظر میگیریم، امر واقع خارجی تحققش در خارج به قیوداتشه. اینی که ما بخوایم قیودات از آن جدا کنیم یه امر ذهنیه، ولی در خارج واقعا تحقق آن به چیست؟ به قیوداتش. این دیواری که الان اینجا وجود داره یه طولی داره، یه عرضی داره، آیا در خارج اینها قابل تفکیک از آنند؟ میتونی طول و عرض رو ازش تفکیک کنی؟ امکان داره که همین دیوار رو داشته باشیم بدون این طول و عرض؟ اما طول و عرض رو میگن چیه؟ میگن از اعراض، از جوهرش نیست. یعنی داری تفکیک میکنی. این تفکیک ذهنی است. ممکنه در خارج هم مابعضا داشته باشه، در خارج هم بگیم واقعا هم عرض وجود دارد هم جوهر وجود دارد، دو وجود است. اصلا من نمیخوام بگم اینها درست نیست، ما وجود عرض نداریم یا هر چیزی، اب نداره، اصلا اینو پذیرفتیم. اما در خارج وجود اینها، وجود خارجی چیه؟ مقیده. اینی که الان در خارج حادث شده، این مقیده به این عرض هاست که حادث شده. اگه این عرض ها رو نداشته باشه، این وجود خارجی هم نیست، یه وجود خارجی دیگه است. خب این یه بحثه. یه بحث این است که شما هنگامی که داری لحاظ میکنی چیزی را چگونه لحاظ کردی؟ آیا مقید لحاظ کردی یا مشروط؟ بحث لحاظ شماست. حالا وقتی میخوایم مصلحت را بسنجیم، چی رو در نظر میگیریم؟ وجود خارجی رو. اصلا به لحاظ تو من کاری ندارم، تو ذهنت چگونه لحاظ کردی اصلا برای من اهمیت نداره. اون چیزی که برای من اهمیت داره چیه؟ این موجود خارجی است. آیا این موجود خارجی مصلحت دارد یا ندارد؟ اگر مصلحت دارد صحیح است، مطابق با ولایت بوده. مصلحت ندارد فضولی است، خارج از دایره ولایت بوده. خب اما بعد وقتی میخواییم ببینیم که حالا که فضولی شد اثرش چیست، اون وقت میاییم سراغ چی؟ سراغ این که چگونه لحاظ کردی. اگر مقید لحاظ کردی، کلشو یا بپذیرد یا رد کند. اما اگر مقید نبوده لحاظ تو، اون وقت در مورد تک تک اجزا خیار پیدا میکنه، بپذیره یا رد کنه. مثلا فرض کنید اصلا یک کبیری آمد برای کبیر دیگری فضولتن زن گرفت با یه مهری، هیچ ولایتی هم بر او نداشت. یه کبیری، یه رفیقی آمد برای رفیقش بدون اینکه بهش بگه اجازه بگیره، وکالت داشته باشه، همه اینها، فضولتن چکار کرد؟ زن گرفت، یه مهری هم براش تعیین کرد. بعد این رفیقی که براش زن گرفته شده آمد دید که این رفته برای او زن گرفته، مهری هم تعیین کرده، رفت زنه رو دید، پسندید، گفت این زنه رو خوبه، من نکاح با او رو قبول دارم، اما مهر رو قبول ندارم. امکان داره یا نداره؟ بله. این میشه مهر رو بگه من قبول ندارم. اینا رو میشه تفکیک قائل شد. در چه صورتی؟ در صورتی که وقتی که عقد داشته خونده میشده، لحاظی که از مهر و نکاح صورت گرفته لحاظش مقید نبوده باشد، یعنی نگفته باشه این ما این عقد مقید به چنین مهری، اما اگه مقید باشه قابل تفکیک نیست، کلشو میگیم یا قبول کن یا رد کن. فلذا گفتیم اگر حالا درسته که این طرفی که عقد براش فضولی واقع شده خیار دارد، اما طرف مقابل چگونه در نظر گرفته مهر را؟ نکاح و مقید در نظر گرفته نسبت به این مهر یا مقید در نظر نگرفته؟ اگر مقید در نظر گرفته و این داره مهر رو رد میکنه، اونم میگه پس من چنین قصدی اصلا نداشتم، عقد بالکل چی؟ رد، اصلا عقدی صحیح هم واقع نشد. اما اگر مقید در نظر نگرفته بوده نسبت به این مهر، اونجا اشکال نداره. خب این پاسخ اشکالی که برخی مگه الان اینجوری نیست؟ یعنی شما قبول نداری که در هر معامله ای، حالا ندار اینجا، در هر معامله ای بعضی از شروط ممکن است به نحو قیود عقص بشه، اینو قبول نداری؟ ما بحث ثبوتی الان داریم، بحث اثباتی نداریم که اگه دعوا شد باید چی کار کرد، اون یه بحث دیگه است. بحث ما الان ثبوتیه. فرض کنید اصلا هر دو توافق دارن بر این که این قید بوده، دعوا هم ندارن، چی میگی اونجا؟ اگه منتفی شد مقید هم منتفی است دیگه. این که حالا اگه دعوا شد باید چی کار کرد، اون یه بحث دیگه است. در هر جایی ممکنه دعوا بشه. به خاطر دعوا که ما نمیاییم اصل مسئله رو بذاریم زیرش.
من قبول داشته باشم که این طرف که این نبوده،
برای اینکه فضولی بوده، به مصلحت نبوده، قید نبوده، قید لحاظی نه قید خارجی. گفتم اینا رو قاطی نکنید، ما یه قید لحاظی داریم، قید در حینی که من داشتم لحاظ میکردم تا انشاء کنم، یه قید خارجی داریم، قید حین اللحاظ نبوده، اما در خارج گفتم وجود خارجی بدون قیود امکان تحقق داره، اینا قیودشه، بدون اس امکان تحقق نداره. اتفاقا عرف چون مسامحه میکنه اینجوری در نظر میگیره، میگه اون دقتهای عقلی که شما میکنید و اینا رو میگید دو وجود دارد و فلان و این حرفا رو قبول ندارم. عرف به خاطر اینکه دقت نمی کند و نظر مسامحی دارد این گونه حکم می کند، اگه میخواست دقت کنه که اینجوری نمی کند. عرض شود که شهید ثانی هم در اینجا در بیان مختار خودش اینطور فرموده، ان المختار، عرض که یه حرفی از شهید ثانی جلسه قبل مطرح کردیم، توجیه هم کلام شیخ بود هم کلام محقق، الان اینجا داره بیان مبنای خودش رو بیان میکنه. ان المختاره صحت العقد و لزوم المسما مع المصلحه و ثبوت الخيار لها فيه مع عدمها، فان فسخت فلها مهر المثل مع الدخول كالمفوزه. میفرماید اگر مصلحتی وجود داشت هم عقد درسته هم مهر المسما، اما اگر مصلحتی وجود نداشت در آن برای او خیار هست، در آن ظاهرش این است که میخوره به مهر، نمیگه فیه ما، میفرماد فیه یعنی در مهر، اگر فسخ کرد مهر را اون وقت مهر المثل خواهد داشت، به شرط اینکه دخولی صورت گرفته باشد، چون سابقا هم عرض کردیم که مهر المثل موجبش فقط دخول است، عقد سبب ثبوت مهر المثل نمی شود، مانند مفوضه، یعنی در حکم مفوضه البوزه. ولو کان المولا علی ذکرن و زوجه الولی به اکثر من مهر المثل فالاقوا وقوفه على الاجازه که عقد الفضولی به نسبت علل مسمى فان ابتله ثبت مهر المثل كالسابق و يتخير الاخر حين اذن في العقد. اگر مولا علیه صغیره نه صغیره و ولی او آمد به بیش از مهر المثل برای او زن گرفت، اینجا می فرماید اقوا این است که این موقوف بر اجازه. اینجا دیگه اصلا بحث مصلحت و عدم مصلحت و مطرح نکرده. در مولا علیهی که ذکر باشد ایشون اصلا بحث مصلحت و غیر مصلحت مطرح نمی کنه. مطلقا می فرماید که موقوف بر اجازه است. اگر اجازه داد هیچ، اگر اجازه نداد بازم مثل حالت قبل مهر المثل ثابته در صورت دخول، اما طرف مقابلش خیار پیدا می کند. خیار در چی؟ این ظاهرش این است که خیار در اصل عقده. این طرف مقابل میگه من قبول کردم نکاح را منوط بر چنین مهری، حالا که اینطور شد پس منم عقد را فسخ میکنم، چون هر دو خیار در مهر داشته باشن که معنی نداره. که زوج خیار داشت در مهر، مهر رو فسخ کرد. زوجه خیار در چی داره؟ اون که دوباره نمیتونه مهر رو برگردونه، که دوباره زوج بیاد فسخش کنه، این که معنی نداره که. پس این خیار در چی باید داشته باشه؟ در عقد. خیار در عقد یعنی چی؟ یعنی حق و فسخ باید بهش میده، میتونه فسخ کنه. و این حرف عجیبیه. موجبات فسخ در نکاح معلومه چیه؟ این که به این واسطه هم شما حق فسخ بدی به کسی، این حرف عجیبیه. هازا ازا کان الصداق من مال الوالد، من مال الولد، فلو کان من مال الاب جاز لانه لا تخیر للولد حين اذن و ان دخل في ملك الولد ضمنا. اگر پدر که زن گرفته برای پسر صغیرش، گفت مهرشو من میدم، بیش از مهر المثل قرار داد، اما گفت مهرشو از مال خودم میدم، میگه اگر این طور شد دیگه این ولد خیاری نخواهد داشت برای اینکه مهر را بیاد فسخ کنه. چرا؟ چون از مال او که نرفته، اینجا مصلحت مصلحت نداره. مثلا این میگه از جیب خودم میده، پس وجهی ندارد که او خیار داشته باشد، هرچند ضمناً این مال در ملک او وارد میشود. این همون بحثیه که سابقا هم اشاره کردیم، بعدا انشالله تفصیلش میاد. اگر کسی آمد گفت مهر این نکاح را من میدهم، آیا این معناش این است که اول این مال میشود ملک زوج، بعد از جیب زوج در میاد میشه ملک زوجه، یا نه مستقیما از جیب او وارد جیب زوجه میشه؟ حرف شهید ظهور در این داره که اول میشه ملک زوج، بعد از جیب زوج در میاد میشه ملک زوجه. فلذا میفرماید داخل در ملک زوج میشود ضمناً. که اون وقت اگر این طور گفتیم اشکال به شهید وارده، که اگر وارد در ملک زوج شد پس باز هم در اینجا باید بگی خیار دارد، چون بالاخره ملک او شده. الان داری از ملک او میدی، گذرا باشه، به اندازه یه چشم به هم زدن باشد، هر چی باشه ملک دیگه، بالاخره ملک، بالاخره یک نحوه تصرف در مال او به حساب میاد. اشکال فرمایشات مرحوم شهید اینه که اولا فرقی نیست بین این که مولا علیه صغیره بوده و با کمتر از مهر المثل انکاح شده باشد، و اونجایی که مولا علیه صغیر باشد و به بیش از مهر المثل انکاح، این دوتا با همدیگه ایش فرقی نداره. مسئله دایر مدار این است که آیا ولی رعایت مصلحت مولا علیه را کرد یا نه. بنابراین وجهی نداره در جایی که مولا علیه صغیر باشد بگیم که مطلقا دارای خیار است، یعنی حتی اگر این فعل به مصلحت او بوده باشد، اگر مصلحتش بوده باشد وجهی برای خیار وجود ندارد. ثانیاً بعد از این که اعمال خیار شد توسط مولا علی بعد از بلوغ در خصوص مهر المسما وجهی وجود ندارد شما بگی طرف مقابل تخییر دارد در اصل نکاح، این خلاف اصل، نیازمند دلیل، نیازمند روایتی چیزی، از کجا شما داری همچین خیاری به کسی میدی که بیاد نکاح رو فسخ کنه؟ موجبات فسخ رو روایات برای ما گفتن، بیش از اون هم تعدی از اون امکان پذیر نیست. چگونه شما داری تعدی میکنی؟ بله، اگر همانطور که ما سابقا گفتیم اگر طرف مقابل نکاح را پذیرفته باشد مقید به وجود چنین مهری، اون وقت میتونیم بگیم اگر او مهر را رد کرد نکاح باطل میشود، نه اینکه این حق فسخ دارد. چرا؟ چون طرف مقابل قصد چنین نکاحی را نداشته. اون میتونه بگه من اصلا چنین نکاحی را قصد نکرده بودم، قصد من مقید به این بوده که چنین مهری باشد، حالا که تو مهر رو زدی به هم من اصلا چنین نکاحی را قصد نکرده بودم، نکاح میشه باطل، نه اینکه تخییر داشته باشه، تخییری در اینجا وجود ندارد، باطل میشود به خاطر اینکه قیدش از بین میره، قید از بین رفت مقید هم منتفی میشه. ثالثاً اون چیزی که فرمودن مبنی بر این که اگر مهر از مال ولی یا از مال شخص ثالث باشد بیشتر بودنش از مهر المثل سبب نمیشود که صغیر مولا علیه خیار پیدا بکند بعد از بلوغ در خصوص این مهر، اطلاق این کلام صحیح نیست. بر اساس چی داریم میگیم؟ اگه ما قبول کردیم که این مال داخل در ملک صغیر میشود بعد ملک اون میشود که کلا صحیح نیست، چون دارای اشکاله که به هر حال این یک نحو تصرف در مال صغیر. اما اگر این رو هم نگفتیم، حتی گفتیم که این مال اصلا داخل در ملک صغیر نمی شود که ما هم مبنامون همینه که بعدا انشاءالله تفصیلش رو عرض می کنیم، در این صورت اطلاق کلام درست نیست. چرا؟ برای اینکه ممکنه که مقدار مهر المسما مدخلیت داشته باشد در اینکه این نکاح مصلحت داشته باشد یا نه، ولو این که مهر المسما از جیب این فرد، از جیب خود صغیر هم در نیاد، از جیب کس دیگری در بیاد. مثلا فرض کنید که یه زنی گرفتن برای صغیر، آلاف و الوف مهر او کردن، گفت پدرم گفته خودم میدم، از مال صغیرم نمیدم، اما چنین نکاحی با چنین مهر المثلی به مصلحت صغیر، با چنین مهر المسمایی به مصلحت صغیر نیست. هر کی ببینه میگه این کار غلطه. چرا؟ برای اینکه فردا که این صغیر بزرگ بشه این زن شروع میکنه اونو اذیت کردن، آزار دادن که ببین من چه منتی سر تو گذاشتم و چقدر به من پول دادن تا حاضر شدم وقتی تو صغیر بودی با تو نکاح کنم، هر روز به این سرکوف بزنه، هر روز اذیتش کنه، خب این نکاح میشه فاقد مصلحت. پس ممکنه مقدار مهر المسما مدخلیت پیدا بکنه در این که آیا این نکاح مصلحت دارد یا ندارد، ولو این که پولش رو از جیب صغیرم نده، از جیب کس دیگه بده. در مورد شخص او باید مصلحت داشته باشه. نوعی ها نیشه
جامعه اصلا رسم،
نه اون در بحث ولایت تأثیر نداره، چون اون چیزی که در ولایت مهمه رعایت مصلحت مولا علیه، نه رعایت مصلحت جامعه. راحت مصلحت جامعه در ولایت این شخص بر او دلاله مدخلیتی نداره. با در نظر گرفتن جمعی جوانب، هم فعلا هم در آینده، در اون حدی که در همان زمان قابل پیش بینی است، در اون حد، یعنی در زمانی که فعل واقع شده عرف بگوید با لحاظ جمعی جوانب و با لحاظ اون چیزایی که متوقع است بعداً بر آن مترتب بشه، الان من میگم این فعل مصلحت دارد، ولو اینکه بعداً اتفاقات دیگری بیفته و این نکاح مثلا زهرمار بشه برای این صغیر، اون رفتی در مصلحت اون موقع نداره. باید به نحوی باشد که اون موقع کسی که نگاه میکنه بگه بله این کار کاری است که به مصلحت حساب
میشه.
عرض کردم اون فاکتورهایی که اون عواملی که اگه کسی خودش بخواد الان زن بگیره مد نظر قرار میده، اگه کسی بخواد زن بگیره چی رو در نظر میگیره؟ اجازه بده، اگه الان کسی بخواد زن بگیره چی رو در نظر میگیره؟ آیا اینو در نظر میگیره که حالا یه زمانی هم خواهد آمد که ما پیر بشیم، فلان بشیم، 20 سال، 30 سال، 40 سال بگذره، من اینم لحاظ بکنم که در اون موقع آیا با این شخص، با این اخلاقیات، با این خصوصیات، با این روش، با این رفتار امکان زندگی دارم یا ندارم، منو اذیت خواهد کرد یا نه؟ اینا رو در نظر میگیره یا نمیگیره؟ اگه عاقل باشه میگیره، عاقل نباشه، عاشق شده باشه، هیچ چیز در نظر نمیگیره. کسی که عاقل باشه همه اینا رو در نظر میگیره، یعنی به اندازه ای که قابل محاسبه است الان، وگرنه هیچ کس علم غیب نداره. شما الان اقتصاد واسه 10 سال بعد پیش بینی میکنی یا نه؟ با یه فاکتورهایی علم غیب داری؟ یه سری فاکتورهایی داری، اینا رو میذاری کنار هم، میگی بر اساس این فاکتورها 10 سال آینده این گونه باید بشه، اما از الان تا 10 سال آینده ممکنه 1000 تا اتفاق غیر مترقی بیفته، اصلا یه چیز دیگه بشه. مهم این است که اون محاسبات و اون عوامل و اون فاکتورهایی که نوعاً عقلا مد نظر قرار میدن، بر طبق اون عوامل و اون محاسبات بگیم این عقد دارای مصلحت بوده، مصلحت رو این گونه باید در نظر گرفت. خب اما مسئله بعدی، از ثالث لو تزوجها على مال مشار الیه غیر معلوم الوزن. میخواید این مسئله بمونه دیگه، حالا 5 دقیقه بیشترم نمونده.